بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 72، مورخه 25/12/97.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. وعده داده بودیم که در رابطه با مسئله عجب در نماز و در هر عبادتی از چند جهت توضیح و تبیین داشته باشیم. تا کنون دو جهت از این جهات چندگانه را خدمت بزرگواران مطرح کردیم. یکی تعریف عجب بود که به معنای بزرگ شمردن عمل بود و اعتقاد به این که کاری که من انجام می‌دهم کار بزرگی است و این حالت عجب گاهی کمیست، گاهی کیفیست که در نماز اتفاق میفته. نماز طولانی یکی از مظاهر عجب میتواند باشد برای فرد، یا نماز همراه با بکا و گریه، این برای شخص به جای آورنده مایه عجب بشود که مثلا تو ذهنش بیاد که چون این نمازی در جای دیگری نیست. جهت دومی که لازم بود ما در رابطه با عجب صحبت کنیم، منشأ عجب بود که این عجب از کجا ناشی می شود. که عرض کردیم عجب از انضمام یک امر صحیح به یک امر باطل نشأت می‌گیرد. امر صحیح همون عبادتی است که انسان انجام می‌دهد و امر غیر صحیح اون غفلتی است که انسان پیدا می‌کند، جهلی است که انسان پیدا می‌کند و عظمت خداوند را در رابطه با نعمتی که خدا به او داده نادیده میگیرد، خیال میکنه از خودشه. و این انضمام موجب حالت عجب میشود که تصور کند اوست که چون این عبادتی دارد انجام میدهد و عمل و عبادت در نزدش بزرگ جلوه کنه. چون اگر آدمی توجه به عظمت خداوند پیدا کند، علم به عظمت خداوند براش حاصل بشه، کوچک جلوه می کند. به تعبیر امیرالمؤمنین در وصف متقین فرمود ولا یرزون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون الکثیر. از کارهای کمشون راضی نیستند، از کارهای زیادشون هم به رخ نمی کشن. لا یستکثرون الکثیر فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون. متهم شماره یک را خودشون می دونن، کوتاهی ها، قصور ها، تقصیر ها را به خودشون نسبت می دند و من اعمالهم مشفقون. کاری هم که کردن در اوجم باشه باز می ترسن آیا اینا مورد قبولی و رضایت خدای متعال قرار می گیرد یا نه. و من اعمالهم مشفقون ای خائفون. اینم جهت دوم برای معنای عجب که عجب از انضمام یک امر صحیح به یک امر باطل که همون نادیده گرفتن خداست و خیال میکنه خودش همه کار است. سومین جهت در باب عجب اینه که عجب از اوصاف نفسانی انسان است، همطور که حسد، کبر و امثال ذالک از اوصاف نفسانی انسان محسوب می شود، که این صفت نفسانی افعال قبیحه‌ای بر اون مترتب می شود، یعنی باعث می شود که آدم اینطوری در بیاد، و این خارج از افعالیه که از مکلفین صادر می شود، یعنی یک امر اختیاری برای مکلف نیست. یه بحثی مطرح کردن که هل العجب امر اختیاری ام غیر اختیاری، نوعا میگن عجب مثل حسد یه امر غیر اختیاری است، ولذا ثمره در اونجا ظاهر میشود که آیا این عجب محکوم به کدام یک از احکام خمسه است. اگر ما عجب را امر غیر اختیاری حساب کردیم، لا یترتب علیه حکم من الاحکام، چون حکم الهی به فعل اختیاری مکلف می‌خورد، و اگر بنا شد که عجب فعل اختیاری مکلف نباشد، خارج از اختیار او باشد، دیگه نه محکوم به حرمت می شود، نه محکوم به اباحه می شود، هیچ یک از احکام خمسه بر اون مترتب نیست. اینجا هستید آچه دارم میگم دیگه من. اما اگر نه، ما آمدیم عجب را یه امر اختیاری حساب کردیم، بعضی از بزرگان آمدن گفتن ولو خودش امر اختیاری نیست، مثل بعضی از چیزها که امر اختیاری نیست ولی اسباب اون چون اختیاری است، به تعبیری مرحوم آخون داشت الامتناع من اختیار لا ینافل اختیار، یادتون هست؟ این ولو خودش اختیاری نیست ولی سبب و منشأ اون یه امر اختیاری است. همین که انسان تفکر نمی کنه در عظمت خداوند و این به اختیار خودش هست نمی کنه، سر از عجب در میاره. ولی نوعاً شخصیت های مثل مرحوم آیت الله خویی می فرمایند که خارج از افعالیست که از مکلفین صادر می شود، یعنی عجب امر غیر اختیاریست، لذایشون نتیجه می گیرند که لا یترتب علیه حکم من المحرم حتی الاباحه، چون اباحه هم عرض شود از احکام خمسه است، باید بر فعل اختیاری مکلف مترتب بشه. عرض شود که حسادت همطور که امر اختیاری نیست، اینم امر اختیاری نیست. کسانی که چشم زخم میزنن که دیگه قابل انکار نیست و معروف هم هست، اینایی که چشم زخم میزنن گاهی میگن ما امر اختیاریمون نیست، گاهی نسبت به بچه‌مونم چشم زخم میزنیم، یعنی اگه بچه‌مونم جلو چشممون شیرین جلوه کنه اونم زمین گیرش میکنیم. یکی از این آیون که خیلی از نظر چشم زخم زدن صیاد خیلی چیره دستی بود، این بچه هاش بخواستن خونه بسازن، گفتم باباتون کجاست؟ گفت بابا اونو مدتی بیرون کرده ایم تا این خونه را بتونیم بسازن. گفتم آقا نجیب خونه خودش هم کار میکنم؟ گفت بله. میگه اختیار من نیست دیگه، همطور تو چشمم شیرین بیاد یه مرتبه از طبقه بالا همطور میریزه پایین. این حسادت هم گاهی حسادت هم همینطوریست، آدم های حسود نه اینکه حالا مقدماتی میکنن برنامه ریزی میکنن، نه، صفتی نفسانیست که در وجود افراد و عنوان یه امر غیر اختیاری. منتهای مراتب یتصور این معنا که یمکن ان یقال که به یکی از این دو صورت ممکنه حکم شرعی بهش تعلق پیدا کنه، یمکن یعنی دو راه مطرح شده و گفتن از طریق این دو راه ممکنه متعلق حکم شرعی قرار بگیرد. راه اول اینه که بگیم واجب از شرعاً بر شخص که کاری انجام بدهد که مانع حدوث این صفت در نفس بشود، یعنی کنترل دست خودش بگیم هست، شارع مقدس او را ملزم کند که تو باید کاری بکنی که مانع حدوث این صفت بشود. این که دیگه در اختیار خودته. یجب علیک شرعا ان تعمل عملا که اون عمل یمنع عن حدوث هذا الصفت فی نفسک، مثلا مانندی که بگیم واجب تفکر کند، یعنی شارع مقدس تفکر را بر او واجب کند، تفکر در عظمت خالق، در عظمت خداوند، در نعمتهای خداوند، خداوند این را بر او واجب کند که اگر این سبب محقق شد، به قول اون بزرگوار سبب محقق شد دیگه مسبب هم محقق نمی شود، یعنی عجب نمیاد. عجب زمانی میاد که انسان تفکر در عظمت خدای متعال نکند. اگه تفکر در عظمت خدای متعال کرد، این آدم غافل نمیماند، جاهل نمیماند. مثلا از این جهت عرض شود خدمتتون این که و نتیجهش این بشه که نه، اموال من دیگه بل استقلال نیست، در پرتو مدد و عنایت الهی است. پس یک، بگیم شارع مقدس شرعا تکلیف کند بر این فرد که کاری انجام بدهد که مانع از حدوث این صفت در نفس او بشود. این اصطلاحاً بهش میگن دفع. ما یه دفع داریم، رفع داریم. دفع پیشگیری است، رفع مبارزه است، یعنی آ درمان به قول جناب عالی، یعنی چیزی انجام شده میخوایم اونو برطرف کنیم. پس یا بگیم شارع حکم کند، بگه من حکم میکنم بر تو شرعا که تفکر در عظمت خداوند پیدا کنی که سر از اینجا در نیاوری که این کارا بل استقلال من انجام میدم. دو، بگیم واجب است بر این فرد، یعنی متعلق حکم شرعی قرار بدیم، واجب است بر این فرد عملی انجام بدهد که مزیل این صفت بشود. یعنی فرضاً این صفت در نفس تو آمد، شارع مقدس بگه باید تو کاری بکنی که این صفت از بین برود. صورت اول این بود که کاری کن که نیاد، صورت دوم کاری بکن حالا که آمده نماند. مثل این که اگر انسان سنش بالا رفت، به حد بلوغ رسید، نسبت به عملش حالت اعجاب پیدا کرد، یعنی حالت عجب تو رفتارش دیده شد، بگیم شارع مقدس بر او فرض کند که الان دیگه تفکر کند در عظمت خداوند، که خود تفکر در عظمت خداوند باعث می شود دست از این عجبی که پیدا شده بردارد و بکشه. معلوم شد آقا؟ آیا ما می تونیم که این مسئله ای را بگیم؟ اول که ما گفتیم عجب امر غیر اختیاری است و امر غیر اختیاری به اصطلاح حکمی به او تعلق پیدا نمی کند، نه حرمت حتی نه اباحه، محکوم به هیچ حکمی نیست، مثل حسادت. الان میخوام بگیم چی؟ میگیم یمکنن یقال که به عهد امرین، بگیم متعلق حکم شرعی قرار میگیرد که شارع مقدس یا بگوید از اول کاری کن که این عجب سراغت نیاد، و گام دوم اینه که حالا که آمد کاری کنه که این از بین برود. سوال این است، عرض شود خدمتتون این که ما میتونیم همچین مطلبی را مطرح کنیم یا نه؟ یعنی چنین وجوب شرعی را ما از روایات میتونیم برداشت کنیم که اهل بیت عصمت و طهارت ما را ملزم کرده باشند به یک وجوبی، یا در مقام دفع یا در مقام بفرمایید رفع. ما معتقدیم به این که اون چه از روایات ما برداشت میکنیم و استفاده میکنیم، وجوب تفکر در شریعت ما استفاده نمیکنیم که شریعت مقدسه گفته باشد واجب است شما تفکر کنید به عنوان یه حکم شرعی. حالا چه قبل از حصول این وضعیت که بگیم دفعه، و چه بعد از حصول این وضعیت که بگوییم بفرمایید رفعه. معیدم کلام امیر المؤمنینه که در کلام امیر المؤمنین ما برداشت این معنا نمی کنیم که شارع مقدس بعده ما یک وجوب گذاشته باشد به عنوان وجوب تفکر در نعمتها و عظمت خداوند، گاهی پیش از مبتلا شدن و گاهی بفرمایید بعد از مبتلا شدن. حالا کلام امیر المؤمنین چیه؟ میتونه راهگشا و معید کار ما باشه که ما بگیم حکم شرعی در اینجا نداریم نسبت به وجوب تفکر. کلامی امیر المؤمنین دارن، میفرماید اعجاب المرء بعمله او بنفسه دلیل على ضعف عقله. آدمایی که حالت اعجاب پیدا میکنن نسبت به کارشون، نسبت به خودشون حالت اعجاب پیدا میکنن، اعجاب المرء بعمله او بنفسه، حضرت میفرماین دلیل بر ضعف عقل این آدماست، یعنی عقل چون ضعیفه، یعنی امر اختیاریشون به فرمیدا نیست. چون عقل ضعیفه، آدمایی که ضعیف العقلن خروجش این میشود که نسبت به عملی که انجام میدن نسبت به خودش گاهی دچار حالت عجب میشود و حالا بزرگ برای جلوه میکنن. این هم کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام که نسبت داده به ضعف عقل. عقلم که در اختیار خودش نیست دیگه، اون کس که دادی بقیه شو باید شما عالمانه بگید، اون کس که دادی چه ندادی و اون کس که ندادی چه دادی. این راجع به عقل، اون کس که دادی چه ندادی و اون کس که ندادی چه دادی. این جایگاه عقل. خب اگر بگیم آه این دیگه عقلش بیشتر از این نمی کشه، این دیگه یه امر اختیاریش نیست. یعنی چه؟ نه، هم که میخوان استدلال بکنن همینو میگن، ما قبول نداریم، ما میگیم جایی نداریم که ما را ملزم کرده باشن حتما واجب تفکر کنیم تا گاهی در مقام دفع بر بیم و گاهی در مقام ره. بس اینه که وجوب تفکر باید با یه دلیل از ادله ثابت بشود برای شما. حالا تربیت نفس دیگه توصیه های اخلاقی است، یعنی اینی که هست باز به عنوان این حکمی از احکام شرعی نیست، ما میخوایم ببریمش تو فقه و احکام شرعی، وگرنه توصیه اخلاقی گیلا ماشاءالله است. ریاضت خب اونم باز تدبر علم، بله اونم که روشن علم لازمه، منتها باز به عنوان چه وظیفه ای اینجا؟ نه فریضه علم دیگه. حالا اون علم را هم تازه ما باید بگیم علم به احکام الهی، علم به حلال الهی، به حرام الهی، اما علم به این که من حالت عجب نداشته باشم اینم لازمه؟ عجب نداشته با توجه به اینکه عجب امر غیر اختیاری من هست، لازمه که من برای یه امر غیر اختیاری مقدماتی برام فراهم کنم؟ میدونم منشه جهله، این جهل را تا چه مرحله؟ منشه جهل، جهل برای من، البته این کلام امیرالمومنین میگه منشه ضعف عقله، اگه منشه ضعف عقل گرفتین دیگه چی کارش نمیشه کرد، ضعف عقله، طرف نمیکشه، بیشتر از این انتظار ازش نداشته باشه دیگه. ما نمیتونیم این آدم را توی وادی دیگری مجبورش کنیم، اگر کشش عقلش این مقداره برای این آدم تکلیف اضافه که درست نمیشه. فالمتأخرمین لا یبطل العمل. یه بحثی که مطرحه که عجب دارای حالاتی است، گاهی عجب متأخر از عمله، گاهی مقارن با عمله. سوال این است که آیا اگر عجبی متأخر از عمل بود لطمه به عمل وارد می کند یا نه؟ آیا اگر عجب مقارن با عمل بود لطمه به عمل وارد می کند یا نه؟ امروز ما به بحث اونجایی که عجب مقارن عمل باشه نمی رسیم، فقط همین بحث رو مطرح می کنیم، منتها در کنارش ممکنه یه اشاره‌ای هم به اون مطلب داشته باشیم. دقت بفرمایید، سید می فرماید فل متأخر من لا یبطل العمل، یعنی عجبی که متأخر از عمل هست عمل باطل نمی کند یا عمل به خاطر اون باطل نمی شود. جناب عالی آمدید، نمازی را خوندید، هیچی از عجب تو این نماز نبود. اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تمام که شد دو قدم اون برتر حالت عجب تو دست داد. سوال اینه که عجب متأخر از عمل مبتلا للعمل ام نه؟ یه بحث است. خب این به عنوان جهت چهارمی است که ما در اینجا خدمت دوستان مطرح میکنیم. عرض شود خدمت شما بین که چون عده‌ای ممکنه بگن ولو ما قائل به حرمت اون نباشیم، چون یه امر غیر اختیاری است، متعلق تکلیف قرار نمیگیره، ولی ممکنه نفس این حالت نفسانی موجب بطلان عمل بشه. ما از اول هم نظر نکرده بودیم که یه پیوند ناگسستنی باشد بین حرمت، بین حکم تکلیفی و حکم فرمایدا وضعی، که هر جا حکم تکلیفی بود حکم وضعی هم باشد، هر جا حکم وضعی بود حکم تکلیفی هم باشد. من الممکن که اینجا حکم تکلیفی بر او بار نشود، یعنی حرمت، چون امر غیر اختیاری است، ولی ورود این مسئله که در عمل چه خارج عمل باعث بطلان عمل بشود، به خاطر اصل حدوث این صفت بگیم موجب بطلان میشود، یا بگیم نه موجب بطلان نیست بلکه موجب از بین رفتن ثواب هست. اگر شما عملی را انجام دادید خالی از عجب و بعد از عمل عجب آمد سراغ شما، بگوییم این عجب حرمت ندارد، یعنی لا یتعلق به حکم تکلیفی، بطلان هم ندارد، یعنی این عمل نیاز به قضا و عاده بفرمایید ندارد. این نمر کلام در این که آیا اون ثوابی که مترتبه بر عمل هست بر این عملی که پایان کارش عجب هست، ثواب بر این عمل مترتب می شود، یا عجب ولو بعد از عمل موجب حبت ثواب عمل می شود. از چند قول در مسئله است. یه قول بگیم هم حرام است بفرمیدا و هم موجب بطلان است. یا قول اینه که بگیم حرام نیست بلکه موجب بطلان، یه قولم اینه که بگیم حرام نیست باطل هم نیست ولی عجب بعد العمل موجب نفی ثواب می شود، یعنی اون ثوابی که تو باید از این عمل ببری ثواب بد نمیدن، ولی به حاکم شرع و به فقیه جامع شرایط هم نگاه کنید که من این نماز رو باید اعاده کنم در وقت، قضا کنم خارج وقت، میگه نه، میگه تمام شروطش انجام ندادی، میگه چرا انجام ندادی. ما فقط بگیم عجب موجب از بین رفتن بفرمایید ثواب هست. خب مرحوم سید رضوان خدا بر او باد نسبت به این مطلب فرمودند که حکم بطلان نمی شود بار کرد بر اون عملی که یتعقبه العجب، یعنی به دنبالش عجب میاد، ما نمیتونیم بگیم این عمل باطله. و هازا هو المشهور بین الاصحاب، تو عمل که عجب نبوده میگیم نه، بعد از عمل آمده میگیم بله، بعد از عمل میگن موجب بطلان عمل نیست. اما جناب محقق همدانی صاحب کتاب مصباح الفقیه، که حتما داشته باشید این کتاب، این عالم بزرگ، من شاید چند بار محضر شریفتون عرض کردم، این عالم بزرگ بیان سلیسی نداشت که مطلب را منتقل کند، ولی قلم توانا. این کتاب مصباح الفقیهشون که این سالهای اخیر چند نوبت تجدید چاپ شده، این فقیه همدانی انصافا اونجا خیلی مباحث را خوب مطرح کرده. جناب محقق همدانی صاحب کتاب مصباح الفقیه به نقد از یکی از معاصرین خودش جناب سید علی معروفه از ایشون نقل کرده که او قائل به بطلان شده، همین عجب متأخر از عمل، فضلا از این که مقارن با عمل باشد، فضلا از این که بفرمید گفته حتی متأخر از عمل موجب بطلان است، تا چه رسد به این که عجب مقارن با عمل باشد. این فرمایش ایشونه. میگیم دلیلشون چه است؟ میگه استدلال کرده به ظواهر اخبار. ظواهر اخبار گفته مطلقه، گفته عجب که آمد بفرمیدا عمل باطله، به همین ظاهر اخبار ایشون بسنده کرده. ولی اشکالی که بر استدلال ایشون وارد شده برای بطلان، اشکال بر بطلان اینه که ما وجهی برای بطلان نمیبینیم. چرا باطل؟ اگر عمل مطابق با واقع انجام شده، عمل مطابق با امر واقع شده و شارع مقدس بعد از اینکه این طرف گفته السلام علیکم و رحمت الله حکم به صحت این عمل کرده، چگونه معنا دارد که این عمل انقلاب پیدا کند و تغییر پیدا کند، عمل صحیح یه مرتبه بشود عمل باطل به خاطر حدوث امر متأخر؟ نه، پس امر متأخر مثل عجب موجب نیست. و اون آقایون ادامه دادن، یعنی این مستشکل نسبت به کسانی که قائل به بطلانن، علاوه بر این حرفی که زده و گفته عمل درست انجام شده چه معنا داره که به خاطر یه امر متأخر باطل بشود، فرموده که در بیع فضولی که اجازه موجب امضاء بیعی شود خوب دقت کنید. یعنی کسی گویا به ایشون اشکال میکنه که این که شما میگید امر متأخر نقش ندارد با من باشید. به این آقایی که اشکال کرد بر اونایی که قائل به بطلان بودن، اشکال چی بود؟ اشکالی بود که عمل بفرمیدا صحیحاً انجام شده، یا امر متأخر که نمیتونه عمل صحیح را از بین ببرد، به خودش اشکال شده به این آقا که آقا پس در بیع فضولی چیکار میکنید شما؟ اگر کسی معامله فضولی انجام داد و بعد مالک مال آمد اجازه داد و شما میگید این اجازه عرض شود خدمتون باعث میشود که این معامله صحیح بشود، یا حالا کاشفه است یا ناقله بنابر اونچه که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب مطرح کردن، این جنبه کش دارد یا جنبه نقد دارد؟ جنبه کش دارد، یعنی معنیش اینه که از اول درست بوده این اجازه، کاشف از صحته. ناقل باشد یعنی اون موقع چیزی نقل و انتقال حاصل نشده، با این اجازه ناقل است. موقعی که این اشکال متوجه این آقا می شود، شما که میگید امر متأخر نقش نداره، پس در بیع فضولی چی میکنید که اجازه بیع فضولی عرض شود خدمتون این که میگید معامله را درست میکنه؟ ایشون پاسخ میده ما قائل به کشفیم. قائل به کشفیم یعنی چی؟ یعنی معامله انجام شده بوده و این اجازه بعدی کاشف از اینه که معامله مشکل ندارد. اگر ما ناقله بگیریم اشکال شما میگه وارده، ولی اگر ما کاشفه گرفتیم این اجازه را، یعنی معامله از اول واقع شده بوده، این کشف میکنه از اون معامله که انجام شده. روشن ها؟ این پس از خودش دفاع میکنه و که به بیع فضولی به من اشکال نگیرید، زیرا در بیع فضولی ما کشف حکمی قائلیم، نه این که از الان نقل و انتقال صورت میگیرد. پس شرط متأخر عمل متأخر در عمل قبل نقل ندارد. روشنه؟ قاطی نکنید. سوال این است که واقع مطلب اینطوره که ما بگیم اصلا شرط متأخر هیچ نقشی در عمل قبل ندارد؟ آیا ما حرف این مستشکل را بر کسانی که معتقد به بطلان عملن اگر عجب بعدن بیاد دلیلمون هم این باشد که ما شرط متأخر را قبول نداریم، به فضولی هم اشکال بهشون میکنیم، میگن اینم کشفه؟ نه، واقعیت مطلب این است که ما شرط متأخر داریم. اینی که از بنده میخواید بشنوید این است که واقعیت امر این است که ما شرط متأخر بگید آقا زن حائض در زن مستحاضه در اقصالی که دارد میگن روزش ساعتش به چه است؟ به اون غسل بعد هست، دیدید دیگه. بنابراین ما شرط متأخر داریم، ما مانعی هم ندارد که عمل را مشروط به امر متأخری کنیم، چون بازگشت این شرط متأخر این است که ما این حصه از عمل را از تو میخواهیم. چه حصه ای؟ حصه ای که این را انجام بدهی و به دنبال اون این بیاید. این چه اشکال دارد ما با طرف شرط کنیم؟ مثلا من میگم برو تهران، خب بعدم تتمش بگم پول در صورتی به تو میدم که خونه فلان آقا سر بزنی، خب این شرط متأخره، اصلش رفتن تهرانه، شرط متأخرش اینه که اونجا رو سر بزنی، خب این معقوله. ما این حصه را از تو میخوایم، حصه ای که عمل انجام بگیرد و متأخر اون این کار هم اتفاق بیفتد. بنابراین ما شرط متأخر مسلم داریم و عملی که مقید شده معناش این است که حصه ای از عمل خاص ما میخوایم. پس اگر کسی عبادت را انجام داد و این شرط بعد از اون محقق نشد، چاره مقدس شرطی گذاشته بود ولی این شرط محقق نشد، معلوم میشه اون چی که محقق شده مطلوب شارع بفرمیدا نبوده. نه الان یکی یکی من دوست تمام نکردم، از شما فقط دقت کنید اون چی که ما میگیم اگر اون مطلوبتون حاصل نشد اون موقع سراغ این میرید که در باب عجب بعد چیکار کنید. در باب عجب هم حب غسل زن مستحاضه دارد که شرط متأخره که اینجا بگیم بله. ما در عجب، در عجب انشاءالله چون عجله داری درست میکنم، در عجب میگیم که شارع مقدس شرط ثواب را نداشتن عجب میداند، نه این که شرط صحت را. ما اونجا هم قبول میکنیم ولی در این محدود قبول میکنیم. حالا که سوال کردید بگم تا آخر. به دلیل این که ما ثوابی را که خدای اینجا است دادا دیگه روز آخر و در مرسای گلپایگان میکش بسته بایی که بازو عرض شد خدمت شما بین که چون این بحث مطرحه که آیا ثوابی که خدای متعال به ما میدهد استحقاقا هست یا تفضلا. دقت کن، ثوابی که خدای متعال به ما میدهد بعد از عمل، این ثواب جنبه استحقاقی دارد، یعنی ما حق پیدا میکنیم یه نماز که خوندیم بلا فاصله مثل کارگری که کار کرده دستمزدش رو میخواد بگیره، یا نه عملی که ما انجام میدیم وظیفه عبودیتمون انجام دادیم، چیزی طلب از خدا نداریم. خدا اگر ثوابی به ما میدهد به نام بهشت و ثوابهای دیگر جنبه تفضل. ها ثمره کجا ظاهر میشه؟ و ثمره همینجا ظاهر میشه که اگر ما گفتیم ثوابی که خدای متعال به ما میدهد جنبه تفضل دارد، معناش این است که خدای متعال میتواند بگوید من زمانی این نماز شما را بهتون پاداش تفضلی میدهم که به دنبال آن اوج نمیشه. اما اگر احیانا به دنبال آن اوج بیاد، من نماز تو قبول میکنم ازت، صحیح است، اما اون ثواب و پاداش چون بنا بود تفضلی باشد، تو لگد زده ای به این تفضل من و طبیعتا این تفضل شامل حالت نمی شود. بنابراین لحاظا ما شرط متأخر داریم هم در باب زن مستحاضه و موارد دیگه، و موقعی که شرط شارع قرار داد معناش اینه که من این حصه ای از عمل از تو می خواهم و کمتر از اون را راضی نیستم، این اشکال نداره. اما در باب بفرمید عجب بعد العمل، عجب بعد العمل چون ما قائلیم که ثواب جنبه تفضل از لایه شارع مقدس دارد، ما میگیم این موجبه، یعنی بین اون سه دیدگاهی که وجود داشت یا چند دیدگاه بود، یک بگیم هم حرام است عجب بعد العمل، هم حرام است و هم موجب بطلان، حرام نیست ولی باطل بطلان، نه حرام است نه باطل است، موجب حبس ثواب است. ما همین چهارمی یا سومی همین را معتقدیم، حرام نیست چون فعل اختیاری نیست، باطل نیست، چون اعمال را کاملا درست انجام داده، اشاره مقدس بکن به صحت کرده قبل از حجب، پس حرام نیست، باطل هم نیست، چون ثواب جنبه تفضل داره اشاره مقدس میتواند به ما بفرماید که ما از این تفضلمون صرف نظر کردیم نسبت به شما، به تو پاداش داده. تتمه ای دارد این جمعی که امروز آمدن نشان دهنده این است که فردا هم انشاءالله میان. بله ما خدمت شما هستیم و السلام علیکم و رحمت الله.